رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبدا نبيا عليه السلام. وعلم أن الإعجاب ضد الصواب معافة اللغاب، فاسع في كدهك ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشأ ما تكون لربك. از نظام هدایت آفرین و تربیت ساز امیرالمؤمنین سلام الله علیه دریافت کردیم که عجب و خودپسندی مسدود کننده راه درستی و آفت خردمندی و اندیشه سالم در اهل ایمان و منهدم کننده عقل سلیم در اولاد آدمه. اون حضرت پس از مذمت و نفی عجب به فرزند والا مقامشون این گونه فرمودن که فسح فی کدهک ولا تکن خازنا لغیرک. پسر جان، برای تأمین نیازهای زندگی خودت تلاش کن و در این حال خزانه دار دیگران هم نباش. در منطق اسلام انسان بیار و سربار یک موجود بی ارزش غیر قابل اعتنا به حساب میاد. در بیشتر از 200 آیه قرآن کریم از عمل انسان به عنوان معیار و ملاک شخصیت او یاد شده. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. خداوند متعال می‌فرماید کسانی که مردم مؤمن بزرگواری رو که در بذل صدقات گشاده دست هستن، اینها رو مورد سرزنش قرار میدن و یا اون کسانی رو مسخره میکنن که جز بازوی خودشون و جز کوشش و تلاش خودشون رو مالک نیستند، خداوند متعال اونها رو مسخره میکنه و عذاب دردناکش رو متوجه اونها میکنه. یعنی معلوم میشه که یه جریان فکری، حالا چه با برنامه چه بی برنامه، به علتهای مختلفی با ارزشهای انسانی هم ضدیت نشون میده. برای چی مسخره میکنه صدقه دادن و انفاق کردن رو؟ برای که تعطیلش کنه. اگر صدقه و انفاق در جامعه اسلامی یا در جامعه انسانی تعطیل بشه چه اتفاقی میفته؟ به طور طبیعی عده‌ای از مردم گرفتار فقر و معیشت سخت میشن یا زندگی اجتماعی با مخاطره و ناامنی مواجه میشه، یا اگر مستمندان و مساکین تونستن به قدرت ایمان و به قدرت تقوا خودشون رو از آلودگی به گناهان حفظ بکنن، زندگی بسیار سخت و پر عسرتی رو در پیش روی خودشون خواهند دید. و نکته دومم که دریافت میشه اینه که همیشه عده‌ای هم هستن که کار کردن دیگران رو عیب میدونن و بخش مهمی از این عده کسانی هستند که کار رو برای دیگران برابر با استقلال میدونن، برابر با خودکفایی و استغنای از دیگران میدونن. این چه در حوزه خصوصی افراد و در حوزه های مهم سیاسی و اجتماعی و بین المللی هم همینطوریه که اونهایی که برای بلاد اسلامی دارای برنامه هستن، یکی از روش هاشون برای کاستن از توانایی های امت اسلامی اینی که روح کار و تلاش در اونها بمیرانند یا زمینه های کار و تلاش رو در میان اونها از بین ببرند و با از بین رفتن کار و تلاش یا زمینه های کار و تلاش وابستگی به دشمنان اسلام جز سرنوشت حتمی مردم قرار بگیره. لذا وقتی اینطور شد، هر وقت دلشون بخواد سر یه شیر رو باز میکنن، دلشون نخواد میبندن، حیثیت و شخصیت امت اسلامی رو با همین رفتارهاشون تحقیر میکنن و بعدم هر آنچه رو که خودشون میخوان میدن. یعنی جامعه به طور اصولی به طرف ذلت حرکت میکنه. لذا وقتی در سایه هدایت قرآن انسان قرار میگیره، دریافت میکنه که اوقات برخی از مردم از انفاق و تلاش و کار کردن دیگران تلخ میشه و وقتی اوقاتشون تلخ شد، با استفاده از روش های غیر انسانی و غیر اخلاقی در صدد تحقیر کردن اونها برمیان. حالا در درون جامعه گروه های مردم هستن که خودش حوصله کار کردن نداره، بعدم دیدید یه شوخی های میکنن، میگه چرا کار نمیکنی، میگه کار مال تراکتوره. لذا اینها چون خودشون حوصله کار کردن نداره و از اونجا هم که بدون کار و تلاش اصولا درآمدی تحصیل نمیشه، به طور طبیعی توفیق انفاق و احسان هم پیدا نمی کنن و متأثر از همین ناکامی های خودخواسته از دستیابی به احترام و منزلت اجتماعی هم محروم میمونن. لذا ما مثلا در بین خودمون میگیم آدم بیکار آدم بیارم هست، محل اعتماد نیست، محل بیتوجهیه. اما تأسف بارش اینه که این عده‌ای که دنبال کارشکنی و گرفتن روحیه اعتماد در دیگران هستن، نه تنها به دنبال جبران کاستی ها و نواقص خودشون نیستن، بلکه با روش های شیطانی دنبال همرنگ کردن دیگران با خودشون هستن و اگر برنامه های اونها به نتیجه برسه، شرافت و کرامت انسان لگدمال میشه، چون کار نمیکنه، درآمد نداره، درآمد نداره، دستش به طرف دیگری درازه یا دستش در جیب دیگریه. و ظاهرا مهمترین راه برای تخفیف کار و تلاش و انفاق هم مسخره کردنه. نوعا اونهایی که در جبهه مقابل مؤمنین بودن اینقدر از این روش استفاده کردن که خداوند متعال میفرماید استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرته. تو خود پیغمبر چه برای این آدم ها طلب مغفرت بکنی، چه طلب مغفرت نکنی، چه 70 بار برای اونها طلب آمرزش بکنی، فلن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینها رو نمی آمرزه. یعنی خدایی که رحمان و رحیمه پیغمبری که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمینه، مأموریتش در حوزه رحمت و شفاعت و درخواست مغفرت برای همه گناهکارها باز هست، اما برای مسخره کننده کار و انفاق باز نیست، در رو میبنده. اینجا یه استفاده این میشه پیغمبر اکرم گستری شفاعتش بیکرانه است، این استثناء میشه. میگه اگر 70 بار هم برای کسی که کار رو مسخره میکنه، انفاق رو مسخره میکنه، انفاق و کار رو تحقیر میکنه، تو استغفار بکنید، خدای متعال اونها رو هرگز نمیبخشه. ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقی. خدا اونها رو نمیبخشه برای چی؟ برای اینکه اونها به خدا و رسول کفر ورزیدن، فاسقه، و خداوند متعال فاسقه ها رو هدایت نمیکنه. یعنی میتونه در یه جامعه دینی باشه، اهل نماز باشه، اهل جماعت باشه، اما در این حال با این نوع رفتار خودش در زمره کفار قرار بده. نمیدونه ولی هست. اظهار فاسق بودن یا احساس فاسق بودن نمیکنه، اما به نص الهی هست. همونطور که ملاحظه فرمودید، خداوند متعال مسخره کنندگان کار و کارگری را هم ردیف کافران قرار داد و از اونها به عنوان فاسقانی یاد کرده که نه از هدایت الهی بهره‌مند میشن و نه شفاعت پیغمبر اکرم و استغفار رسول خدا شامل حال اونها میشه. لذا بر اساس اون چی که از قرآن و روایات دریافت میشه، مرد محترم و مورد حمایت دین و عقل و اخلاق به مردی گفته میشه که با تلاش سالم و مؤمنانه ابتدا بار خودش از رو دوش دیگران برمیداره و بعد از اون که متکفل امور زندگی همسر و فرزندان خودش شد، بدون منت و فارغ از خودبینی های بیریشه، دست به هر کار مشروع سالمی میزنه تا اسباب آسایش و آرامش اهل خونش رو فراهم بیاره. حالا خود تولیدش خیلی مهمه، تولید درآمد و سرمایه، اما مصرف کردن و نحوه ارائه این درآمد و سرمایه در اختیار اهل خونه قرار دادن به همون درجه با اهمیته. یه مرد مؤمن به اهل عیالش منت نمیگذاره، به اهل عیالش سرزنش و سرکوف نمیزنه به خاطر اینکه معاش اونها رو تأمین میکنه. برای چی؟ برای اینکه انجام کار حلال به منظور تأمین معاش اهل و عیال در هر سطحی که باشه، نه تنها یک خدمت محترم اجتماعی، یک افتخار و شرف بزرگ انسانی به حساب میاد. کسی که در دایره دین و در سایه قرآن حرکت میکنه، برای کار کردن خودش به اهل عیالش منت نمیگذاره. یه نفر کار بکنه، 10 نفر، تا کی من باید برم کار کنم برای شما بیارم؟ این نوع حرفها گاهی وقتا اثرش از جنس جنایته. یه مرد متدینه متشرع، نگاهش به کار و نگاهش به تلاش این نیست. برای چی؟ برای که در منطق انسان دینی بیکاری با هر بهانه و توجیه ننگ و آره، یه بیغیرتی بدیه که هیچ شرافت و احترامی نداره. لذا وقتی وارد حریم کار و کارگری و تأمین معاش اهل عیال شد، نفس تن به کار سپردن این دستاوردها رو برای او داره. یعنی او رو در جامعه از یه پایگاه محترمی برخوردار میکنه، سطح او رو ارتقا میده. حالا یه پله بالاتر در منطق دین کار عبادته، شایسته و برازنده انسان مسلمون نیست که به خاطر بیحالی، به خاطر تنبلی، به خاطر بیتحرکی و بیحرکتی اهل و عیال خودش رو در سختی و اسرت قرار بده. خب کار رو همین که ورود پیدا کرد با اولین سختی که به خاطر کار تحمل میکنه، این همه امتیاز مهم براش به دست میاد که اینا در واقع دریافت هایی برای هر آدم اهل کاری است که حسب ظاهر اصلا ما بهش فکر نمی کنیم که در سبد هزینه هامون قرار بدیم. صاحب استقلال میشه، عزت نفس پیدا میکنه، منزلت اجتماعی پیدا میکنه، در این حال یه عبادت بزرگی رو هم داره انجام میده. خب حالا مثلا این آدم نمیفهمه که یه انسان مؤمن، یه مرد شریف زحمت رو میکشه، به وظیفه مؤمنانه خودش هم به وظیفه انسانی خودش هم عمل میکنه، اما وقتی میاد وارد خونه میشه قرولان میکنه، منت میگذاره، با هر قرولندی به اهل خونه از ارزش عبادت او کاسته میشه، از ارزش و اعتبار کار و مجاهده او کاسته میشه. حالا ممکنه اهل خونه به علتهای مختلفی، به خاطر ادب فراوان، به خاطر نظام تربیتی که حالا در خونه به دست آوردن یا در خونه داشتن آوردن، اونجا تکلیفشون رو در سایه دین آشنا هستن ملاحظه میکنن، اما نظام روحی و روانیشون مختل میشه، پریشانی پیدا میکنن و این پریشانی گاهی وقتا مدتهای مدیدی با یه نفر همراهی میکنه و گاهی وقتا اثرش تا قیامت هم پاک نمیشه. خود چرا باید مرد دینی این کار رو بکنه؟ کاری که سرمنشأ فضیلت هاست. در صفحه 445 توحف العقول از حضرت امام رضا سلام الله علیه روایت شده: ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله. کسی که دنبال روزی میره تا آبروی خودشو، آبروی همسرشو و آبروی اهل و عیالشو حفظ بکنه، اجر و پاداشش از رزمندی که در راه خدا جنگ میکنه بیشتره. مرحوم علامه مجلسی در جلد صدوم بهار الانوار صفحه 9 در روایتی از رهبر عالی قدر اسلام نقل کرده که طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. یعنی ببینید اصلا در منطق دین و در منطق اسلام بیکاری و بیاری مفهوم نیست. مرد و زن مشغول کارن، فقط کارهاشون متفاوته به لحاظ جنس. ما الان خیال میکنیم مثلا خانم ها در درون خانه که هستن چی کار میکنه؟ صفا میکنه، میگیره، میخواد، برد میخواد، بیدار میشه، یه پخت و پزی هم میکنه، بچه ها میان یه تشب بهشون میزنه. این ظالمانه ترین نوع نگاه کردن به خونه است. یه روز جا رو عوض بکنن، کاری نداره که یه روز پنجشنبه جمعه که تعطیله به شرطی بچه ها همون رفتاری که با مادر دارن داشته باشن، همون توقعات، همون انتظارات، پدر بشه متولی امر خونه تا ببینه اون روزی که سر کار تو اداره میره خسته بشه یا اون روزی که تو خونه هستش کار براش مهمتر و اساسی تره. لذا همه کار میکنن. اصلا در منطق دین آدم بیکار معنا نداره. کار مادر در محیط زندگی به نوعی مهمتره، چون متولی نظام تربیت خونه است. مرد نوعا بر میگرده میره سر کار، تمام روز رو تقریبا اونجا میگذرونه، بعضی وقتا هم شبها رو میمونه، ساعتهای متمادی گاهی وقتا در محیط زندگی نیست، اما آخرالامر هم بعد 25-30 سال زندگی وقتی میشینه میگه الحمدلله دو تا دختر دارم ممتاز، دو تا پسر دارم درجه یک. خب کی اینا رو درجه یک کرده؟ اینها باید شکر نعمت بشه. مادر اگر کار نکنه در اون خلل تربیتی شریک فاجعه است. مادر باید با حوصله مطالعه کنه، با حوصله پیوسته بر داشته های خودش بیفزایه تا اون جایی که میتونه محیط تربیتی رو با نشاط بکنه، شاداب بکنه، تا دیگران جایی و معمنی مهمتر از خونه رو هرگز پیدا نکنن. اگر محیط خونه برای اهل خونه ناامن شد و بچه ها براشون سخت شد، اینجا بار مسئولیت مادر بیشتر از پدره. نه که پدر بی تکلیفه، اما مادر کارش اینه. به لحاظ موجودیت لطیف، ظریف، دقیقی که خدا به ارزانی داشته، عهده‌دار امر تربیت. اما در بیرون کسب درآمد و معاش هم یک وظیفه مؤمنانه برای مرده و هم یک هنرمندی هدف داره. به چه معنا؟ به این معنا که در اسلام هر درآمدی محترم نیست. دیدی وقتی بعضی غفلت میکنن میگن آقا برو بیار، میگه خب اینقدر بیشتر ندارم، از دیوار مردم برم بالا، میگه آره دیوار مردم برو بالا. اون زنی که به مردش اینو میگه خود شیطونه. باید به درآمد حلال قانع باشه، درآمد باید حلال باشه تا تبدیل به لقمه حلال باشه و لقمه حلال که به همه عبادت ها معنا و جرفا میبخشه و درب سعادتمندی رو به رو اولاد آدم باز میکنه. در شب معراج خدای علی اعلی به پیغمبر اکرم فرمود یا احمد ان العبادت عشرت اجزاء تسعت منها طلب الحلال. عبادت ده قسمته که نه قسمت اون تو روزی حلاله. یکی از مهمترین و رکنیترین وظایف مادران و بانوان در خانه همین نظارت به کم و کیف درآمده. باید مراقب باشه واقعا از این که پیوسته انباشته بشه بدون حساب کتاب میاد تو خونه، برای چی میاد، از کجا اومده، چطور اومده. خدای متعال محصولاتی رو که از درآمد حرام به هم برسن در پناه خودش قرار نمیده. فَإِنْ اُتْيَبُ مَتْعَمِكَ وَمَشْرَبُكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِ وَكَنَفِ. اگر خوردنی ها و نوشیدنی ها و تغذیه تو از محل پاک و حلال باشه، در پناه و تحت حمایت منی. اصلا خدای متعال عنایت خودش رو از خونه که توش حرام خورده میشه برداشته، توجه بهش نمی کنه. برای چی؟ برای که به این کار قیمت داده. امام صادق سلام الله علیه فرمود الکال علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. میدان جهاده، میدان رزمه. اما اون نکته ای که نباید از کنار اون عبور کنیم اینه که اهل خانه در رابطه با پدر هم وظایف مهم می‌دارن. ممکنه گاهی اوقات مرد خونه، پدر خونه با اوقات تلخی، با خستگی، با دلخوری، با عبوسی وارد منزل شه. آدم دیگه، مثل خود شما، مثل بقیه همون، هممون با هم دیگه. 8 ساعت، 10 ساعت، کمتر، بیشتر، حالا وظیفه او هم بوده، اما بالاخره با افراد مختلفی سر کله زده، حرفای مربوط شنیده، حرفای نامربوط شنیده، توان و انرژی روحی و روانی و جسمی او تحلیل رفته، حالا خسته و درب و داغون میاد. حتی اسلام اجازه نمیاد با این روحی بیاد خونه. این اسلام این رو هم مدیریت کرده و برنامه داده، اما آدمه. خب حالا وقتی وارد خونه شد، آیا اهل خونه هیچ تکلیفی نسبت به اون نداره؟ چیه آقا دوباره برگشتی با لب و لنج آویزون؟ میخواستی بر نگردی، نمیخواستی بیای؟ خب این روح امیده در اون میکشه. اگر شما در چارچوب دین و قانون، اگر زنان ما در چارچوب دین، شرع مقدس و مقررات مرد خونه رو ضامن و مسئول معاش و معاد خودشون میدونن، باید متوجه این مطلب مهم من باشن که اولیاء همین دین کار و تلاش مرد اونها رو به منزله جهاد فی سبیل الله به حساب آورده. یعنی چی؟ یعنی این که اهل خونم او رو به اندازه یه رزمنده احترام کنن. حالا یه رزمنده میره یه تیر میخوره، یه ترکش میخوره، گاهی وقتا 3-4 پم و تیمارداری داره، نیست؟ کدوم پدر، کدوم مادر، کدوم خواهر، کدوم دختر اگر این شرایط برای برادرش و همسرش در دفاع مقدس در نبرد با دشمن به وجود بیاد به سرعت خسته میشه یا آقاتش تلخ میشه؟ هیچی. خب مرد هم در این کار در منطقه اسلام مجاهد فی سبیل الله احترام باید داشته باشه. اگر احترام پیدا کرد وارد خونه شد، حالا اوقاتش تلخ، یه حرف نامربوطی هم میزنه، یه رفتار ناهنجاری هم میکنه، فوری به نش نگن نگمه، صبر کنن یه ساعت دو ساعت، بالاخره قرار نیست که بعد از این قضیه طلاق بشه که، یا جای منفجر شه. این همینقدر که آروم شد خودش میفهمه که چه اشتباهی کرده. این که خودش بفهمه اشتباه کرده در مقام دلجویی بر بیاد تا این که با اخلاق بد او رو تو موضع بندازی که نظام روحی و روانی خانگاهی اخته 2-3 ماه به هم بریزه، خیلی فرق میکنه و تفاوت داره. اجازه نمیده. برخورد با محبت بر روش او، بر منش او، به روح و روان او تأثیر مستقیم میگذاره و بسیاری از حرفا و حدیثا و جنگهای روانی رو از محیط زندگی بیرون میکنه. رضا کار برای مرد یک فریضه است. کار برای مرد جهاد فی سبیل الله است و اهل خونه هم باید در همین تراز بدونن اگر خدمتی میکنن، اگه تحمل و مدارایی میکنن، از یک مجاهد فی سبیل الله میکنن. کار رو با خود معامله کنیم. این هم نقطه ضعف زندگی های ماست که ما معمولا در کارهامون و در خدماتی که میدیم خدا رو نمیبینیم تو محاسباتمون. کار میکنیم اما چون تو خدا توش نیست و به طور مستقیم نیتها و اعمالمون رو به او گره نمیزنیم، معمولا همیشه خسته ایم. برای چی؟ برای که نمیبینه دیگه. بچه بچه ماست دیگه. صبح تا زور آماده میکنه، غذا رو درست میکنه، میگه این چیه درست کرده؟ اما اگه قصد قربت کرده باشه، ولو اینکه بی نمکم شده باشه، نمکش خدا میده. اینا واقعیاته. حیات با همین ادامه پیدا کرده. امام سلام الله علیه در سومین توصیه از این فراز نورانی میفرماید ولا تکن خازنن لغیرک، انباردار دیگران نشو. کار میکنه شبانه روز، دست صغیر و کبیر عالم رو میبره، اما این مال به جونش بسته است. یعنی میاره وارد خونه، نه تنها اسباب آسایش و آرامش نمیشه، بلکه تبدیل میشه به آلت قتاله برای اهل خونه. اگه نداشت میگه خب آن نداشتیم دیگه، وقتی نداری با صبر بکنی. بعد میبینه خدا گشایش داده، خودش هم رفته مجاهده کرده، آورده تو خونه، همینطوری داره هی پی در پی انباشت میکنه. این که امام علیه السلام میفرماید که خزانه داره دیگری نشو، یعنی میمیری، فرصت و دور استفاده داری. ما داریم این آدم ها رو که برای به دست آوردن مال دنیا و زخارف و تعلقات دنیا و حتی به منظور رفاه و آسایش اهل و عیال خودشون تلاش فراوانی میکنن، اما در بکارگیری و مصرف به موقع و به جای اونها کمتر هوشیاری و فراست از خودشون نشون میدن. گاهی اوقات با سختگیری های بی مورد، خصت به خرج دادن های بی منطق باعث میشن که زندگی هم به خودشون تلخ بشه، هم به اهل عیالشون تلخ بشه. داره و گداست، داره و نداره، غنی و فقیره. دستور دین اینه که انسان ها از طریق حلال تحصیل درآمد بکنن، مال پاک بیارن تو خونه، و دوم درآمد حاصله رو در جهت صحیح و کمال آفرین با روشمندی های الهی هزینه بکنن. خداوند متعال نه تنها استفاده و برخورداری از نعمت رو منع نفرموده، بلکه تأمین معاش خود و خانواده را از جنس جهاد به حساب آورد. برای چی؟ برای این که کار مجاهد فی سبیل الله امنیت درست کردن برای دیگرانه، آرامش درست کردن برای دیگرانه. ولی این نکته را ما دقت بکنیم که کار میکنیم، تأمین معاش و انباشت ثروت دو مفهوم جدای از هم دیگه. نهایت بیذوقی پدر و مادر اینه که در دوران حیات خودشون فرصت استفاده به موقع و صحیح و مدیریت شده فرزندانش رو از داشته هاش بگیره. معمولا توجیه دارن و دیدی اونا که نوع رفتار میکنن، توجیه اینه که خب مادر ما پس برای کی داریم جمع میکنیم؟ بخوام با خودمون تو گور ببری؟ خب ببر تو گور، چون شما داری علی رو میکشی. این بچه، این جوان، این نوجوان غرق در نیازه، رفیق داره، دوست داره، محیط اطراف داره، همدانشگاهی داره، دیگران لباس میپوشن، اینم لباس میپوشه، با اینه داره زندگی میکنه. تا میگه که آقا این اشکال داره، میگه خب چند خونه داره، خب چی دردی میخوره؟ من برای کی دارم جمع میکنم؟ مضایقه ایجاد میکنم برای بچه ها. یه طوری شده که وقتی انسان زندگیشو نگاه میکنه، انگار هیچ هدفی از درآمد ندارن جز اندوختن دنیا، برای چه کسی معلوم نیست. اینها به تعبیر امیرالمومنین بیچاره هایی هستن که تمام دوران زندگیشون صرف انبارداریه، برای دیگران اموال جمع میکنن. اینا مردمانی هستن که بار بدبختی ها و منت کشی های از اهل و نااهل رو برای به دست آوردن دارایی دنیا به دوش و به جان میخرند، و مهمتر از او سختی های حساب کتاب قیامت رو هم میدانند و به جان خودشون میخرن، اما بردن آرامش و آسایش رو در درون زندگی تعطیل کردن، لذت بردن رو گذاشتن برای کسای دیگه، که البته تجربه تاریخی هم اینطور میگه که معمولا اگر تربیت و استفاده بهینه از منابع زندگی در سایه تربیت دین نباشه، بعدیا که میان این خزانه رو باز میکنن، بدون هیچ ملاحظه مصرفانه مطرفانه به سرعت اینها رو به تاراج میدن. بعدم که تمامش میگه خدا لعنتش کنه، یادی از اون نمیکنن. حتی گاهی وقتا ممکنه وارث صالحی هم داشته باشه که بیاد تمام ماترک پدر و مادر خودشو در مسیر تحصیل رضایت الهی هزینه بکنه. اخبار و روایات و قرآن به ما دلالت میکنن حتی اگر اینجور ورثه هم داشته باشه، صاحب مال جز حسرت در روز قیامت نمیبره مطلقا. برای چی؟ برای که دیگران با مال او به بهشت میرن، اما خودش با این کم و کیف درآمد در پای میزان الهی معطل با جواب بده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 46 بهارالانوار صفحه 65 نقل میکنه که یک کسی اومد از امام صادق سلام الله علیه تفسیر آیه 167 سوره مبارکه بقره را خواست. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار. خب یا ابن رسول الله، اینه کیان؟ چه آدمایی هستن که خدا اینطور ازشون یاد میکنه؟ امام علیه السلام فرمود هو الرجل یدع ماله لا ينفقه في طاعه الله بخلا. این آدم آدمیه که به علت بخل و خصاصت فراوان یه مال فراوانی از خودش جا گذاشته، ثم یموت، بعدم مرد، فیدعه لمن یعمل فیه بطاعت الله او فی معصیت الله. پشت سرش یه کسایی موندن که این ثروتو یا در طاعت خدا مصرف کردن، خرج بندگی و تحصیل رضایت الهی کردن، یا اندوخته های او رو در معصیت و نافرمانی خدا خرج کردن. فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَتِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ. روز قیامت همینطور وایستاده نگاه میکنه، میبینه آقازاده متدین متشرع به خاطر انفاق و به خاطر درست مصرف کردن درآمد و تبدیل کردن به خیرات و برکات هی تو سبدش حسنات میریزن، انگار نه انگار بابایی بوده، ارثی بوده، جایی اومده. فرعاه و حسدتن وقد کان المال له، حسدتش برای اینه، میگه من همه رو جمع کردم و ببین او داره صفاشو میکنه، این مال اونی که اگر مال رو خوب مصرف کنه. و ان کان عمل به فی معصیت الله قواه به ذالک المال حتی عمل به فی معصیت الله عز و جل، اگر ورثه او با اون مال معصیت بکنن، این شخص به خاطر اینکه با مال خودش به تمرد نافرمانی او کمک کرده ضمانت پیدا میکنه در مقابل او، اینم حسنات مضاعفه. و خودت درستش کن. در روایات گفته یکی از سرمایه‌دارای مدینه در بستر احتضار قرار گرفت، خاطر جمع شد میمیره، چون بعضی از ما تا خاطر جمع به مرگ نشیم ابدا محکم نگه میداریم. وقتی فهمید دیگه کار تمومه، گفت که وصی من رسول اکرم اسلامه، 40 خروار خرما تو انبار دارم، خدا پدرتو بیامرزه. حالا ببین یه کسیه که دستش به خود پیغمبر رسیده، بالاخره پیغمبر اکرم وصیت او رو پذیرفته، اجرایی کردن توصیه او رو قبول کرده، یعنی آدم خیلی معمولی نباید بوده باشه. گفت همه رو به تشخیص پیغمبر اکرم اسلام هر طور دونستن در میان فقرهای مدینه تقسیم کنن. اون مرد از دنیا رفت، پیغمبر اکرم اسلام خرماها رو توزیع کرد، ته انبارها که جمع شد دیدن پیغمبر اکرم نشست، یه حب خرمای پوسیده خشکیده رو برداشت و دستور داد همه مسلمان ها اجتماع کردن که حالا پیغمبر چی میخواد بگیره، پولش میخواد بگیره، با تخفیف میخواد بده، قسطی میخواد بده. فرمود به خدا سوگند اگر این مرد همین یه دونه خست خرما رو با دست خودش به مسکین داده بود، بهتر و با فضیلتتر از این 40 خروار خرمایی بود که من رسول خدا از طرف او در میان مردم تقسیم کردم. بخل نداشته باشی. بخل یکی از زشت‌ترین رذیله‌های اخلاقیه که نقطه مقابل سخاوت و جوده و اهل لغت از اون به معنای نگهداری اموالی یاد کردن که نگه داشتن اون سزاوار نیست. بعضی ها رو باید انسان برای مبادایی ذخیره بکنه، آینده نگر باشه، یعنی نفی آینده نگری نمی کنه. اما بخش مهمی از اندوختهای انسان اگر جریان پیدا کنه مثل آب رودخانه میشه، هم زنده میمونه، هم با تراوت میمونه، هم توسعه پیدا میکنه، هم شادابی میبخشه. اما بخیل سدیه که جلوی این بسته میشه. بخل انسان بخیل رو از هزینه کردن آنچه که از حقوق الهی در اختیار اوست، مثل خمس و زکات یا حقوق مردم یا هر آنچه که مال اطراف و دیگران در اختیار اوست، یا مال مردم مثل نفقه، نفقه واجب، مثل صدقه، مثل انفاق، همه اینا رو سد میکنه تا میخواد عملی کنه جلو او رو میگیره. در آیات و روایات در رابطه با بخل تعاریف سخت و دردناکی شده تا اهل ایمان با تمام قدرت و توان خودشون رو از آلوده شدن به این رذیلت و ننگ اخلاقی در امان نگه دارن. من سه موردش عرض میکنم، بقیه رو انشاءالله خودتون در سایه قرآن روایات پیگیری کنید. اولا به سند قرآن مجید در آیه 37 سوره مبارکه نساء، در وجود انسانهای مؤمن نباید هیچ منفذ و راهی برای وجود و حضور بخل وجود داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه بخل صفت اهل کفره نه اهل ایمان. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اونها خطاب کافرانه. کیا هستن؟ کسانی هستن که بخل می‌ورزن، مردم رو به بخل دعوت می‌کنن و آنچه را که خداوند متعال از فضل خودش به اونها داده کتمان می‌کنن. رضا این عمل یعنی بخلشون ریشه در کفر اونها داره که ما عذاب خار کننده براشون آماده کردیم. دو، بخیل هرگز به هیچ منفعتی دست پیدا نمی‌کنه. هیچ وقت. عاقبت کار هم چه در دنیا چه در هنگام ترک دنیا فقط خسارت دردناک و حسرت فراوان نصیب او میشه. خداوند متعال در آیه 38 سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه فرموده ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. آره شما همون گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میشید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل میکنید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اون کسی که خسارت به خرج داد بخل ورزید به خودش بخل ورزیده. و الله الغنی و انتم الفقراء، خدا نیاز نداره که. ببینید یه مطلبی داره، شما هر نوع پرداختی رو از جنس انفاق و صدقات میکنید معلوم میشه قبل از اینکه در دست سائل و مسکین و درمانده برسید در دست قدرت خداست. خدا خودش ضامن کاره، دریافت کننده خودشه، رسید دهنده خودشه. گاهی وقتا انسان ممکنه در موضعی هم که تحویل میده اشتباه بکنه، اما چون دست قدرت پروردگاری حامی اینه حق نداره درم کنه کاشی بهش نمیدادم مطلقا. سوم به سند آیه 184 سوره مبارکه بقره، در روز قیامت بخل مانند یک طوق آتشین بر گردن انسان بخیل آویخته میشه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. بعضی هم مردم اینطوری هم خیال میکنن هرچی به کسی ندن، انفاق نکنن، اهل صدقات نباشن، جمع بکنن، انبار بکنن، برای اینا سود میشه، ارزش افزوده براشون ایجاد میکنه، خیر براشون. قرآن میگه هرگز گمان نکنن، ابدا اینطور نیست. بل هو شر لهم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بذار بیان روز قیامه، همین به زودی که رسیدن به قیامت، به این منطق قرآن و منطق وحی اینه، میگه روز قیامت نه برزخ، روز قیامت همین پشت در مؤسسه است. مؤمن و سالک صراط مستقیم با نگاهش به قیامت این باشه، قیامت پشت همین شیشه است. و الا به این فکر افتادی کی دیده و کی اومده و کی گزارش کرده و حلوای نقد و قوره نقد و حلوای نسیه، تا قیامت این ذلت میمونه. قرآن میگه به سرعت میاد اینجا نگاه میکنه، بعد میبینه بخل او مانند یک طوق برگردن او آویزان شده. امام میفهمد ولا تکن خازنا لغیرک، انباردار دیگران نباش. اون چلو که به دست میاری در راه خدا انفاق کن، دیگران درش سهیم کن، دیگران رو مشارکت بده. در منطق قرآن و خاندان وی انفاق یک تکلیف مهم و الزام اساسی برای اهل ایمانه بدون تردید. شما وقتی تعابیر قرآن و روایات رو در رابطه با انفاق ملاحظه میکنید به راحتی دریافت میکنید که انفاق یک تکلیف مستحب غیر الزامی نیست. شما معمولا فهم خودمون اینه دیگه، مخیری مختاری مستحبی انجام بدیم. در زمره تکالیف اساسیه که در اصل رسالت نسبت به این قضیه بسیار اهتمام میکردن. در روزگار پیغمبر اکرم یه عده‌ای از مردم بودن خیلی مراقب اوقات نمازشون بودن، خیلی زیاد با گردش ماه و خورشید اینا پیوسته سرشون میچرخوندن برای اینکه نکنی وقت نماز ما سر وقتش برگزار نشه و ما اول وقت نماز خون نبوده باشی. خدا آیه فرستاد لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، پیغمبر به اینا بگو نیکی کردن این نیست که شما صورتهای خودتون رو یه سر به طرف مشرق و مغرب بگردونید. حالا یه وقت هست اونها رصد میکنن، یه وقت هست یه کسی هم سرش این ورومن میگردونه که بگه من خیلی آدم خوبیم، خیلی آدم متشرعیم، یعنی به جای که سیاره باشه خودش ستاره میبینه، دنبال مشتری جمع کردنه. بعد میفرماید ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، که من اینا رو عبور میکنم. تصریح خداوند متعال اینه که در باطن نیکوکار خیراندیش به کسی گفته میشه که خداوند متعال رو بر نیت و اقدام و عمل صالح خودش ناظر ببینه، به حساب کتاب قیامت معتقد باشه، میدانه این فرشتگانی که الان داره شهادت میده و خدا بیان میکنه اینا اعمال او رو رصد میکنن، میبینن، ثبت میکنن، ضبط میکنن. و منظور از بعثت انبیا و نزول همه کتابهای آسمانی اینه که این انسان تربیت بشه که ازش بد گفته نشه، که ازش بد نوشته نشه، از او بد شنیده نشه. بعد وقتی این تربیت الهی برای انسان مؤمن تربیت یافته دین به وجود اومد و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، ببینید همه اون مقدماتی که در آیه کریمه قرآن اومده برای اینه که شما صاحب این ویژگی ها بشید، در مالتون با همه علاقی که بهشون دارید یه عده سهامدار کشن. کیا؟ ذوی القربا، خویشاوندانتون، مراقبت کنین ازشون، یتیمان، تهیدستان، در راه ماندگان، درخواست کنندگان، نیازمند. حالا اینجا واژه‌ای داره برای آزادی بردگان. خب خداوند متعال تصریح میکنه میگه از اون چم که دوست دارید به اونها بدید، نه تمونده‌هاش. اگر میخواید به کسی اکرام کنید حتما به نوعی به اونها رسیده کنید که عزت اونها و کرامت انسانی اونها خدشدار نشه. اونا که در پله‌های بالای عبودیت هستن دریافت کننده رو منت و لطف خدا به خودشون میدونن، ولی نعمت خودشون میدونن. خب حتی این نگاه بود عزت خودش در سایه عزت او جستجو میکنه. این همون نقطه لنگ و کوتاهی در زندگی ما و در انفاق و در صدقات ماست. به همین خاطر کم بهره میشه و کم سود برای ما حاصل میشه و نگاهمون افقش پایین میاد. اهل دین و تربیت یافته قرآن میدونه که یتیم و مسکین و در راه مانده شخصیت های مورد احترام خدا، عیال الله هست. همین که خدمت شما رو میپذیرن باید به اونا احترام گذاشت، باید از اون سپاسگزار بود. و فرقاب به معنای برده ترجمه شده، اما شما استحضار داشته باشید که تنها مصداق بردگی این نیست که نفر مثلا با پول خریده باشنش، طناب و زنجیر گردنش انداخته باشن و به عنوان زرخرید بگردن، یا اینکه مثلا به اسارت برده باشن و با خودشون ببرن تا یه جای بفروشنش. این نوع بردگی ها نوعا فراگیر نیست، حالا در قدیم بوده الان هم هست، الان در خیلی از بلاد کفر و غیر و ذالک اینا این جنس رفتارها وجود داره. حالا در جامعه اسلامی هم هست اما شکلش فرق میکنه، اما نوعا این جنس از برده بردن و برده خریدن و برده فروختن ممکنه همیشه موضوعیت پیدا نکنه، به وجود نیاد، اما انواعی از بردگی وجود داره که معمولا شامل حال طبقات انسان در همه ادواره. روح طرف اسیر میشه، مثلا مقروض بودن بعضی از مردم به بعضی دیگه. واقعا اون انسان محترمی که بدهکار یک آدم بیریشه نوکیسی شده، این از هر نوع بردگی بیشتر عذاب میکشه، اینطور نی؟ انفاق این قدرت معجزه رو داره تا برادر و خواهر مؤمن مسلمون و انسان درمانده ای رو از زیر بار بردگی منت کشیدن از یک آدم بی ریشه بی تربیت رها بکنه. خیلی کار اساسی هم هست. من عرایزم رو جمع بکنم. از میمون ابن مهران نقل شده که یه روز امام مجتبی صلوات الله علیه در مسجد معتکف بودن، من در کنار ایشون بودم، در حین اعتکاف یه مردی وارد مسجد شد، روبرو امام حسن نشست، گفت پسر پیغمبر من مقروضم، چون قدرت پرداختم ندارم طلبکارم کوتاه نمیاد، خیلی آدمه یه دنده و لجبازی، عزمشو جزم کرده که من رو ببره زندان و من به شما پناه آوردم. امام علیه السلام خیلی با اندوه فراوانی فرمود من پولی ندارم که بتونم دین تو رو ادا کنم. گو آقا اب نداره، اگر نمیتونی با این طلبکار وارد مذاکره شو، شاید به احترام ایشون مهلت من رو تمدید کنه، وام رو استمهال بکنه. ابن مهران میگه همین که این مرد این درخواست رو کرد، امام علیه السلام از جا بلند شد، کفش رو پوشید و راه خروجی مسجد رو پیش گرفت. من رفتم جلو، عرض کردم یا ابن رسول الله شما فراموش کردید تو اعتکافید و معتکف نباید در حال اعتکاف از مسجد خارج بشه؟ امام فرمود نه فراموش نکردم، ولی پدرم از جدم رسول خدا نقل کرد که اگر کسی گرهی از کار مسلمان یا شخص مؤمنی رو باز بکنه و حاجت اون رو برآورده بکنه، مانند اونه که 9000 سال خداوند متعال رو عبادت کرده باشه در حالی که روزها به روزه و شبها به عبادت و معتکف در مسجد بوده باشه. این نجات دادن عبدالکی و قام الصلاة و آت الزکا و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا کسانی که راست میگن، یعنی این فرایند رو که شما نگاه میکنید میبینید از عبودیت و بندگی و تحصیل رضایت الهی، اون چی که در نهایت به دست میاد گرم کردن قلبهای مردمه که به علتهای مختلفی دچار استراب و ناآرامی و پریشانیه. همه ی قرآن میگه به مردم برسید، دلتون برای مردم بتپه، درد مردم، گرفتاری مردم، قصه های مردم براتون علی‌السویه نشه، اونا رو در زندگیتون سهامدار بکنید. حالا حرف اینه که انفاق مطلوب و مورد پذیرش خدا چه ویژگی هایی باید برخوردار باشه، این رو عرض بکنم دیگه که این بحث اون جمع شد، انشالله جلسه آینده موضوع خودمون رو ادامه بدیم. یا یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. با بخشش لباس‌های اردی خارج، غذاهای دور ریختنی، لوازم غیر قابل استفاده، انسان که به مقام انفاق نمیرسه. اصلا عمل او عمل تحقیرآمیزه، شخصیت طرف لکه‌دار میکنه. گاهی وقتا نه تنها ثواب و بر و پاکی نیست، بلکه عین آلودگی و گناهکاریه. انفاق باید به اعزاز شخصیت مردم بیانجامه، نه به تخریب حیثیت اونها. یه وقتی ممکنه حالا یه وقت در زندگی برخورد بشه، یه مادری با دو تا بچه کوچیک دستش گرفته میاد اونجا، انفاق باید یه طوری انجام شه این مادر پیشون بچهاش نشکنه، تحقیر نشه. این ظرائف مهمتر از اصل خود انفاقه. دو، دستور قرآن اینه از چیزی انفاق کنی که بسته به جونتونه، همیشه بیشتر و از همه بیشتر دوستش داری، از عمق جان به او علاقه من تستیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله بهی علیم. خوب خوب عالیه بدین، بعدم اینو بدونی که خدا میفهمه چقدر پیشت خوبه. یعنی معلوم میشه در این فرایند انفاق وقتی داری از جان میکنی، یه ناظرم هست که اگر یه رتبه درجه دو رو داری به رود بیاره و بعد به خاطر اون نپذیره. سه، بخشش و صدقات شما هرگز با منت و آزار همراه نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. چهار، به کسانی انفاق کنید که سخت نیازمندند، یعنی اولویت در انفاق در نظر بگیرید. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. بعضی مردم هم هستن اینا نمیان به شما بگن هیچ وقت. تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. اینا هرگز به شما دست راز نمی کنن، به شما هم نمیگن. اما انسان هوشمند و انسان مؤمن کیست این قدرت رو داره که از سیمای طرف نیاز او رو و اضطرار او رو بفهمه. اگر ما با سیمای برادر و خواهر مؤمن و ایمانی خودمون او رو درک نکنیم، یک جایی در ایمان ما آسیب وجود داره. پنج، انفاق باید مخفی باشه. یعنی انفاق محبوب خدا انفاقی که مخفی باشه، دست راست میده دست چپ نفهمه. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. یواش این کارو انجام بدید. یه مطلب رو هم عرض کنم تمام، توجه داشته باشید که خداوند متعال خوف رو از متقی به خاطر انفاقش برمی‌داره. درست شد؟ اما کدوم متقی؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوره بقره 274 میگه اصلا شبانه روز انفاق کنید. خدا نیامرز اونهایی که این تعالیم قرآنی رو در زندگی های ما کم رنگ کرده. درد جامعه اسلامی و انسانی حل نمیشه مگر این معارف پر رنگ باشه. اگر یک نفر نیازمند مستر وجود داشته باشه، دعای 80 میلیون از بینیشون بالاتر نمیره. او یکی رو باید دریافت کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.